ششم. کافه درخت بلوط تقریبا خالی بود. شعاع زردی از آفتاب از درون پنجره ها بر سطح گردآلود میز ها افتاده بود. ساعت خلوت 15 بود. موزیک آرامی از تلویزیون اسکرین ها پخش می شد. وینستون در جای همیشگی خود نشست و به گیلاسی خالی دیده دوخت. گاه و بیگاه سر بالا می کرد و به چهره قولاسایی که از دیوار روبرو به او زل زده بود نگاه می کرد. زیر آن نوشته شده بود: ناظر کبیر می پایدت. پیش خدمتی ناخوانده به سوی او آمد و گیلاسش را با جین پیروزی پر کرد و از درون یک نی که در چوب پنبه سر بطری دیگری تعبیه شده بود چند قطره شهد میخک به داخل گیلاسش ریخت. وینستون به تلسکرین گوش میداد. در حال حاضر فقط موزیک پخش میکرد، اما امکان داشت که هر لحظه برنامه جدیدی از وزارت صلح پخش کند. اخبار جبهه جنگ در آفریقا تشویش آفرین بود. تمام روز را با نگرانی از این امر سر کرده بود. ارتش اروسیه ای؟ اقیانوسیه در جنگ با اروسیه بود. اقیانوسیه همواره در جنگ با اروسیه بوده است. با سرعتی برق‌آسا به سوی جنوب در حرکت بود. در برنامه نیمروزی از ناحیه خاصی اسم به میان نیامده بود، اما امکان داشت که دماغ کنگو به عرصه جنگ تبدیل شده باشد. برازاویل و لوپولدویل در خطر بودند. برای پی بردن به اهمیت امر لزومی نداشت که آدم به نقشه نگاه کند. بحث صرفاً بر سر از دست دادن آفریقای مرکزی نبود. در تمام طول جنگ اولین بار خود سرزمین اقیانوسیه در معرض تهدید قرار گرفته بود. هیجانی سخت، دقیقاً ترس نبود که هیجانی تمیز ناپذیر بود، چون اسپند از درونش برجهید و خاموش شد. دست از اندیشیدن به جنگ برداشت. این روزها نمی توانست ذهنش را بیش از چند لحظه روی موضوعی خاص معطوف سازد. گیلاسش را برداشت و لاجرعه سر کشید، چون همیشه لرزه‌ای بر اندامش افکند و به حالت قصیان دچار شد. معجون دلازاری بود. شهد میخک که دل آدم را به هم می زد بر بوی ناخوشایند چربی غالب نیامده بود. بدتر از همه این که بوی جین که همدم شب و روزش بود در ذهن او پیوسته با بوی آنها میخته بود. هیچگاه اسمی از آنها حتی در اندیشه هایش نمی برد و تا آنجا که برایش امکان داشت تصویر آنها را از جلوی دیدگانش دور نگه می داشت. از وجود آنها نیمه آگاه بود. نزدیک چهرهش پرسه می زدند و بویشان از بینی او خارج نمی شد. همین که جین از معدهش بالا می آمد لبانش کبود می شد و آرق می زد. از روزی که آزاد شده بود، چاقتر شده و رنگ همیشگیش را باز یافته بود. قیافش زمخت شده بود. بینی و استخوان گونه هایش داغمه بسته و قسمت تاس سرش رنگ صورتی تند داشت. پیش خدمت دوباره ناخوانده صفحه شطرنج و شماره جدید تایمز را آورد. صفحه حاوی معمای شطرنج تا شده بود. سپس همین که گیلاس وینستون را خالی یافت، بطری جین را آورد و پرش کرد. نیازی به دادن سفارش نبود. عادتش را می دانستند. صفحه شطرنج همواره در انتظارش بود و میزش هم رزرو. کافه از جمعیت هم که موج می زد، وینستون میز خودش را داشت، چون دیگر کسی اهمیت نمی داد که نزدیک او نشسته باشد. به خودش زحمت نمی داد که گیلاس های مشروبش را بشمارد. در فواصل نامعین تکه کاغذ کثیف جلوش می‌گذاشتند و می‌گفتند که صورت حساب است. اما این احساس را داشت که همواره با او کمتر حساب می‌کنند. بیشتر هم که حساب می‌کردند تفاوتی نمی‌کرد. این روزها پولش از پارو بالا می‌رفت. شغل جدیدش مصداق کامل مفتخوری بود. موزیک از تلسکرین قطع شد و جای خود را به صدای دیگری داد. وینستون برای گوش دادن سر بالا کرد، اما اخبار جبهه نبود. اطلاعیه کوتاهی از وزارت فراوانی بود. معلوم شد که در برنامه 3 ساله دهم سهمیه بند کفش به میزان 98% و بنابراین مازاد بر احتیاج بوده است. به بررسی معمای شطرنج پرداخت و مهره‌ها را چید. برای بردن بازی باید حقه به کار می برد و چند سرباز را حرکت می داد. مهره‌های سفید وارد بازی و در 2 حرکت مات. وینستون سر بالا کرد و به تصویر ناظر کبیر نگاه کرد. عارفانه با خود اندیشید. سفید همواره مات می کند. همواره و بی هیچ استثنا چنین بوده است. از آغاز جهان در هیچ بازی شطرنج برد با مهره سیاه نبوده است. و آیا این امر آیتی از پیروزی جاودانی و لایتغیر خیر بر شر نبود؟ چهره غول‌آسا سرشار از قدرتی آرام به او خیره نگاه کرد. سفید همواره مات می کند. صدایی که از تلسکرین می آمد. مکسی کرد و به لحنی متفاوت و جدی تر افزود. نظر شما را به اعلامیه‌ای مهم در ساعت 11:30 جلب می کنیم. 11:30 خبر بسیار مهمی است. فراموش نکنید. 11:30 و موزیک آرام از سر گرفته شد. دل وینستون در تپش آمد. حتما اخبار جبهه جنگ بود. غریزه به او می گفت که خبر بدی در راه است. سراسر روز با جوشش اندک هیجان فکر شکستی مفتزهانه در آفریقا 4 گوشه ذهنش را فرا گرفته بود. انگار به واقع لشکر اروسیه را می بیند که مانند مور و ملخ از خط شکست نشده مرزی عبور می کند و به آفریقا می ریزد. چرا امکان حمله از جناح خارجی به دشمن پیش نیامده بود؟ نقشه ساحل غربی آفریقا را به روشنی در ذهن داشت. سرباز سفید را برداشت و آن را حرکت داد. حرکت به جایی بود. حتی وقتی اردوی سیاه را می دید که به جانب جنوب تاخت می آورد. نیروی دیگری را می دید که به گونه ای مرموز گرد آمده و ناگهان در پشت سر آنها صف بسته و ارتباطشان را از راه زمین و دریا قطع کرده است. احساس کرد که از راه اراده آن نیروی دیگر را به عرصه هستی می آورد. اما سرعت عمل لازم بود. اگر می توانستند کل آفریقا را زیر نگین درآورند، اگر صاحب پایگاه هوایی و زیر دریایی در دماغی آفریقا می شدند، اقیانوسی دوپاره می شد. هر گونه تعبیری در این باره امکان داشت. شکست، اضمحلال، تقسیم دوباره دنیا، نابودی حزب. نفسی عمیق کشید. آمیخته ای از احساسهای گوناگون در درونش به غلیان آمد. اما آمیخته ای از احساس نبود. لایه های پیاپی احساس بود و حکم نمی شد کرد که کدام لایه، لایه زیرین است. تشنج رفع شد. سرباز سفید را به جای خود برگرداند. اما لحظه‌ای نتوانست به بررسی جدی معمای شطرنج بپردازد. اندیشه هایش دوباره به پرواز درآمد. تقریبا ناخودآگاه با انگشت بر خاک میز نوشت. 2 به علاوه 2 مساوی 5. جولیا گفته بود نمیتوانند به درونت وارد شوند. اما میتوانستند به درون وارد شوند. اوبراین گفته بود آنچه اینجا بر سرت می آید همیشگیست. گفته ای درستی بود. داغ کردارهایش بر پیشانیش خورده بود و زدودنی نبود. چیزی در سینه‌اش کشته شده بود. سوخته شده بود. داغ خورده بود. جولیا را دیده بود. با او حرف هم زده بود. خطری از این بابت نبود. او از روی غریزه می دانست که اکنون به کردارهایش اعتنایی ندارند. می توانست ترتیب دیداری دیگر را با او بدهد. واقعی این که بر حسب تصادف یک دیگر را دیده بودند. در پارک بود. در سرمای بی پیر و سوزناک روزی از روزهای اواخر زمستان که زمین مثل سنگ سخت شده بود و علفها مرده می نمود و جوانی به چشم نمی خورد. جز چند بوته زعفران که سر از زمین بالا کرده بودند تا باد فاتحهشان را بخواند. وینستون با دست‌های یخ بسته و چشمان اشک ریز شتابان می‌رفت که جولیا را در کمتر از 10 متری خود دید. ناگهان متوجه شد که به صورتی ناهنجار تغییر یافته است. بی هیچ اشاره‌ای از کنار هم گذشتند. سپس وینستون برگشت و با اکراه به دنبال او راه افتاد. می دانست که خطری در میانه نیست. هیچ کس به آنان توجه نمی کرد. جولیا حرف نمی زد. راهش را به میان علف ها کج کرد. گویا قصد خلاص شدن از دست وینستون را داشت. آنگاه رضا داد که او در کنارش باشد. در دم خود را میان بوته های ژولیده و بی برگ یافتند که نه به درد پنهان شدن می خورد و نه از سرما جلوگیری می کرد. بر سر جای خود ایستادند. سرما بیداد می کرد. باد از میان ترکه ها سفیر می کشید و بر پیکر تک و توک بوته های زعفران تازیانه می زد. وینستون بازویش را دور کمر جولیا حلقه کرد. تلسکرینی نبود، اما حتما میکروفون های مخفی بود. وانگهی دیده شدن آنها با هم بدون اشکال بود. اهمیتی نداشت، هیچ چیز اهمیت نداشت. می توانستند روی زمین دراز بکشند و در صورت تمایل دست به آن کار بزنند. از اندیشه آن تن وینستون از وحشت یخ کرد. جولیا واکنشی از خود نشان نداد. حتی سعی نکرد که از حلقه بازوی او خود را رها کند. وینستون حالا می فهمید که چه تغییراتی در جولیا صورت گرفته است. چهرهش زردتر شده بود. زخم بلندی بر پیشانی و شقیقه‌اش بود که قسمتی از آن را موی سرش پوشانده بود. اما تغییر اصلی این نبود. تغییر اصلی این بود که کمرش درشت‌تر و مثل سنگ سخت شده بود. به یادش آمد که یک بار پس از انفجار بمب موشکی لاشه ای را از زیر آوار بیرون کشیده بود. وزن باور نکردنی لاشه به حیرتش انداخته بود. سفتی و ناباری آن که به جای تن انسان به سنگ مانندش می کرد نیز هم. پیکر جولیا شبیه آن لاشه می نمود. به ذهن وینستون رسید که بافت پوست جولیا لابد با بافت قبلی آن تفاوت نظرگیری دارد. در صدد بوسیدن وی بر نیامد. صحبتی هم به میان نیاوردند. با رسیدن به دروازه همین که خواستن راه آمده را باز کردند، جولیا اولین بار مستقیم به چشمان او نگاه کرد. نگاهی گذرا بود. آکنده از تحقیر و تنفر. وینستون از خود پرسید که آیا سرچشمه این نفرت از گذشته بود؟ یا صورت پفالود او و اشکی که تازیانه باد از چشمانش بیرون می کشید آن را برانگیخته بود؟ روی دو صندلی آهنین پهلو به پهلوی هم، اما نه خیلی نزدیک نشستند. وینستون متوجه شد که جولیا در کار سخن گفتن است. جولیا کفش بیغوارش را چند سانتی متری جلو برد و شاخه ای را زیر پا شکست. وینستون متوجه شد که پاهای او پهن‌تر می نماید. جولیا صاف و پوست‌کنده در آمد که تو را لا دادم. وینستون گفت تو را لا دادم. جولیا نگاه تندی حاکی از بیزاری به او انداخت و گفت گاهی آدم را با چیزی تهدید می کنند. چیزی که تاب ایستادگی در برابرش را ندارد. فکرش را هم نمی تواند بکند. آن وقت می گوید این کار را با من نکنید، با شخص دیگری بکنید، با فلان و بهمان. و شاید بعدها وانمود کند که حقی بیش نبود. آن را سوار کرد که جلوشان را بگیرد و از صدق دل بر زبانش نیاورد. ولی کور خوانده، از صدق دل بر زبانش می آورد. فکر می کند راه دیگری برای نجاتش وجود ندارد و دست به نجات خودش می زند. از صدق دل می خواهد که بلا بر سر دیگران بیاید. ککش هم نمیگزد که دیگران چه بلایی بر سرشان میآید. جز خودش تیمار دیگری را ندارد. وینستون توتیوار گفت جز خودش تیمار دیگری ندارد. و پس از آن احساس قبری را نسبت به فرد دیگر ندارد. نه، احساس قبری را ندارد. چون این مینمود که حرف دیگری برای گفتن ندارند. باد روپوش نازکشان را به تن آنان می چسبانید. آنجا در سکوت نشستن به یک بار پریشان ساز شد. وانگهی زمهریر سرما نمی گذاشت که آرام بمانند. جولیا گفت که باید به قطار برسم و به قصد رفتن به پا خواست. وینستون گفت
باید دوباره یکدیگر را ببینیم.
جولیا گفت
آره، باید دوباره یکدیگر را ببینیم.
وینستون از روی دودلی مسافت کوتاهی را به دنبال او رفت. دیگر حرفی نزدند. جولیا در واقع نمی‌خواست او را از خود براند، اما با چنان سرعتی راه می‌رفت که وینستون نمی‌توانست پهلو به پهلوی او راه برود. وینستون بران شده بود که تا ایستگاه قطار همراهیش کند، اما ناگهان راه بریدن در سرما بیهوده و تحمل ناپذیر نمود. آرزوی بازگشت به کافه درخت بلوط که تا این لحظه جاذبه چندانی برایش نداشت، بیش از جدا شدن از جولیا در جانش پیچیده بود. برای رفتن به کافه و نشستن در جای همیشگیش، با روزنامه و صفحه شطرنج و گیلاس لبالب از جین، دلش قنج می زد. مهمترین که آنجا گرم می بود. لحظه ای بعد، تعداد قلیلی از آدم ها بین او و جولیا فاصله انداختند. کاملا از سر اتفاق نبود. خودش چنین می خواست. نیمی به رضا و نیمی به ناخشنودی بران شد که خود را به جولیا برساند. سپس قدمهایش را آهسته کرد، برگشت و در جهت مخالف به راه افتاد. 50 متری که دور شده بود به عقب نگاه کرد. خیابان شلوغ نبود، اما نمی توانست او را به جا بیاورد. امکان داشت قیافه هر کدام از آدمهای در حال شتاب قیافه او باشد. شاید پیکر درشت و سخت شده او دیگر از پشت سر قابل تشخیص نبود. جولیا گفته بود از صدق دل بر زبانش می آوری. آری، وینستون از صدق دل بر زبانش آورده بود. به علاوه آرزوی آن را کرده بود. آرزو کرده بود که او را تحویل بدهن به. در آهنگ موسیقی که از تلسکرین پخش می شد، تغییری ایجاد شد. آهنگی خشک و شکسته و استهزا آلود، آهنگی زرد جای آن را گرفت. و سپس شاید روی نمی داد. شاید فقط خاطره ای بود که صورت آوا به خود می گرفت. صدایی چنین خواند: زیر بلوط گسترده من تو را فروختم و تو مرا فروختی. اشک از چشمه چشمان وینستون برجوشید. پیش خدمتی که از کنار او رد می شد، متوجه گیلاس خالی شد و با بطری جین به سوی او برگشت. گیلاس را به دست گرفت، آن را بویید. طرف معجونی که می نوشید با هر جرعه دلازارتر می شد. اما عنصری شده بود که در آن شنا می کرد. زندگی و مرگ و رستاخیز او بود. جین بود که هر شب در بحر مستی غرقش می ساخت. جین بود که هر روز صبح به زندگیش باز می گردند. هنگامی که با پلک های چسبیده و دهانی آتشناک و پشتی انگار شکسته بیدار می شد، به ندرت پیش از ساعت 11 بیدار می شد. اگر به خاطر بطری و فنجانی نمی بود که سر شب کنار تخت خوابش گذاشته بود، برخواستن او امری محال می نمود. در ساعات نیم روز با چهره‌ای برافروخته و باتری دم دست می نشست و به تلسکرین گوش می داد. از ساعت 15 تا هنگام بسته شدن کافه درخت بلوط در این کافه جا خوش می کرد. دیگر کسی به کردار او اهمیت نمی داد. صدای سوت بیدارش نمی کرد. تلسکرینی به او امر و نهی نمی کرد. وقت و بی وقت، شاید هفته‌ای دوبار، به اداره گرد و خاک گرفته و از نظر دورماندهی در وزارت حقیقت می رفت و سرش را به چیزی که اسمش کار بود گرم می کرد. در یک کمیته فرعی به کار گمارده شده بود که آن هم کمیته فرعی دیگری از ابواب جمعی کمیته های بیشماری بود که با اشکالات جزئی برخواست از چاپ 11 فرهنگ زبان جدید سر و کار داشتند. این کمیته های فرعی سرگرم تولید چیزی بودند به نام گزارش موقتی. اما وینستون هیچگاه به درستی در نیافته بود که چه چیزی را گزارش می کنند. مربوط می شد به این مسئله که آیا ویرگول را باید داخل یا خارج پرانتز گذاشت. 4 نفر دیگری در کمیته او بودند و همه شبیه خودش. روزهایی بود که گرده هم می آمدند و سپس در دم پراکنده می شدند. با صراحت اذعان می کردند که کاری برای انجام نبوده است. اما روزهای دیگر بود که تا حدودی مشتاقانه تن به کار می دادند و نمایشی خیره کننده از وارد کردن یادداشت‌ها و قلمی کردن نامه‌های عریض و طویلی که هیچ وقت به آخر نمی رسید به روی صحنه می آوردند. وقتی که بازار بحث درباره موضوع مورد گفتگو داغ میشد و به جاهای باریک میکشید، بر روی تعاریف اختلاف نظر پیش میآمد و کار دعوا بالا میگرفت و پای تهدید به مقامات بالا هم به میان میآمد و سپس ناگهان زندگی از وجودشان رخت برمیبست و مانند اشباحی که خروس خان ناپدید میشوند دور میز مینشستند و با چشمانی بیفروغ به هم نگاه میکردند. تلسکرین لحظه‌ای ساکت شد. وینستون دوباره سر بالا کرد. اخبار. ولی نه، تنها موزیک را عوض میکردند. نقشه آفریقا را پشت پرکایش داشت. حرکت لشکرها یک نمودار بود. فلشی سیاه به صورت عمودی به سوی جنوب و فلشی سفید دنباله ی فلش سیاه به صورت افقی به سوی مشرق. گویی به خاطر حصول اطمینان مجدد به چهره تزلزل ناپذیر تصویر نگاه می کرد. می شد تصور کرد که فلش دوم اصلا وجود ندارد. علاقه او به موضوع از نو فروکش کرد. جرعه دیگری جین نوشید. سرباز سفید را برداشت و حرکتی آزمایشی کرد. کیش. ولی پیدا بود که حرکت درستی نکرده بود. زیرا خاطری ناخوانده در دریای ذهنش شناور شد. اتاقی را دید روشن از نور شمع با تخت خوابی بزرگ که رو تختی سفید داشت و خودش را پسر بچه 9 یا 10 ساله بر کف اتاق نشسته یافت. جعبه تاسی را تکان می داد و از روی هیجان می خندید. مادرش روبروی او نشسته بود و او هم می خندید. حتما 1 ماه پیش از ناپدید شدن مادرش بود. لحظه آشتی بود. لحظه ای که گرسنگی شکمش فراموش شده و محبت اولیش برای او به صورتی گذرا جان گرفته بود. آن روز را خوب به یاد می آورد. ضرب بلور باران بود و آب مانند جوباری از شیشه ها راه گرفته بود و نور درون اتاق کم سو بود و برای مطالعه کافی نبود. ماندن در اتاق خواب تنگ و تاریک برای 2 کودک از تحمل گذشت. وینستون بنای جیغ و داد گذاشت. بهانه خوراکی گرفت. با اوقات تلخی دور اتاق به راه افتاد. همه چیز را به هم زد و با لگد انقدر به دیوار زد که همسایه ها مشت به دیوار کوبیدند. در این احوال بچه کوچکتر به تناوب زاری می کرد. در پایان مادرش گفته بود که حالا بچه خوبی باش تا برایت اسباب بازی بخرم. اسباب بازی قشنگی که دوست داشته باشی. سپس در زیر باران به مغازه کوچک نزدیک خانه که هنوز گاه و بیگاه باز بود رفته و با جعبه مقوایی که درون آن بازی ما را پله بود بازگشته بود. وینستون هنوز هم بوی مقوای نمناک را به یاد می آورد. اسباب بازی افتضاحی بود. صفحه آن ترک داشت و تاس‌های چوبی را چنان ناجور بریده بودند که به زحمت بر جای می ایستادند. وینستون با ترش رویی و بی‌علاقگی نگاهی به آن انداخت. اما مادرش شمعی روشن کرد و برای بازی روی زمین نشستند. به زودی هیجانی وحشی او را در چنگال گرفت و همچنان که مهره‌ها از پله‌ها بالا می‌رفتند و از نو روی مار می‌افتادند و به نقطه شروع باز می‌گشتند، از فرط خنده فریاد می‌کشید. 8 دست بازی کردند و هر کدام 4 دست بردند. خواهر ریز نقشش که به سبب کوچکی نمی فهمید بازی چیست به متکاتکیه داده بود و چون دیگران می خندیدند او هم می خندید. تمام بعد از ظهر را مانند دوران پیشین تر کودکیش به شادی و خنده سرآورده بودند. تصویر را از عرصه ذهنش تاراند. خاطری غلط اندازی بود. گاه و بیگاه خاطره های غلط انداز عذابش می دادند. اگر آدم به ماهیت آنها پی می برد، اهمیتی نداشتند. وقایعی روی داده و وقایع دیگری روی نداده بودند. به صفحه شطرنج بازگشت و سرباز سفید را از نو برداشت که در همان لحظه با صدایی بلند روی صفحه افتاد. وینستون که گویا سوزن بر بدنش فرو رفته باشد یک کی خورده بود. صدای گوش خراش شیپور هوا را شکافته بود. اخبار بود. پیروزی. هر زمان که صدای شیپور مطلع اخبار قرار می گرفت، معنایش پیروزی بود. هیجان در سراسر کافه پیچید. حتی پیش خدمت ها هم یکی خورده و گوش تیز کرده بودند. صدای شیپور قوقای عظیم را دامن زد. صدای هیجان آلود از تلسکرین بر شد، اما در میان هلهله و غریو شادی گم شد. اخبار مانند ولوله جادو در خیابان ها پیچید. وینستون توانست همان اندازه از خبر را بشنود که دریابد همه چیز طبق پیشبینی او از آب در آمده است. ناوگان جنگی عظیم که مخفیانه تدارک دیده شده بود، ضربه ناگهانی از پشت دشمن و عبور فلش سفید از میان فلش سیاه. تکه های از عبارات مربوط به پیروزی از میان ولوله به گوش می رسید. مانور وسیع استراتژیک، هماهنگی کامل، در همکوبی کامل، نیم میلیون اسیر، تضعیف روحیه کامل، در اختیار گرفتن تمام آفریقا، آوردن جنگ به پایان ظفرخیز قابل پیشبینی، پیروزی، عظیمترین پیروزی در تاریخ بشر، پیروزی، پیروزی، پیروزی. پاهای وینستون در زیر میز به تکانهای تشنج‌آلودی دچار شده بود. از جایش تکان نخورده بود، اما در ذهنش به سرعت برق همراه جمعیت بیرون می دوید و فریادهای شادمانیش گوش فلک را کر می کرد. سر بالا کرد و از نو به تصویر ناظر کبیر نگاه کرد. قولی که بر روی دنیا ایستاده بود. صخره‌ای که اردوهای آسیا بیهوده بر آن می تاختند. اندیشید که 10 دقیقه پیش، آری همین 10 دقیقه پیش، از خودش پرسید ببینی اخبار جبهه متضمن پیروزی یا شکست است. هنوز ابهامی در دلش وجود داشت. آنچه نابود شده بود چیزی بیش از لشکر اروسیه بود. از اولین روز گرفتاری در وزارت عشق تا کنون تغییرات فراوانی در او صورت گرفته بود، اما واپس این تغییر ضروری و شفا دهنده تا این لحظه صورت نگرفته بود. صدای بر شده از تلسکرین همچنان حکایت اسیران و غنایم و کشتار را بیرون می ریخت. اما ولوله بیرون اندکی فروکش کرده بود. پیش خدمت ها به سر کارشان باز می گشتند. یکی از آنان با بطری جین به وینستون نزدیک شد. وینستون که در بهشت سعادت بار رؤیایش نشسته بود، توجهی به پر شدن گیلاسش نکرد. دیگر نمی دوید و از شوق فریاد نمی زد. به وزارت عشق بازگشته بود. همه چیز را به دست فراموشی سپرده و روحش به سفیدی برف بود. در جایگاه دادگاه علنی نشسته بود. همه چیز را اعتراف می کرد و همه کس را به همدستی با خودش متهم می کرد. با احساسی از راه رفتن در زیر آفتاب و نگهبانی مسلح در پشت سرش، از سرسرایی با کاشیکاری سفید عبور می کرد. گلوله‌ای که زمانی دیر پا به امیدش مانده بود وارد مغزش می شد. به چهره قولاسا دیده دوخت. 40 سال طول کشیده بود تا یاد بگیرد چه خنده‌ای در زیر آن سبیل مشکی نهفته بوده است. ای سوء تفاهم ستم پیشه و بی ضرورت، ای بریدگی سرسخت و خودخواست از سینه پرمه. دو قطره اشک آمیخته به بوی جین از گوشه های بینی او فرو لغزید. اما همه چیز بر وفق مراد بود. جنگ به پایان رسیده بود. بر وجود خیش غالب آمده بود. به ناظر کبیر